تو یاد دادی ایستادگی و مقاومت که کلام همیشگی شما بود، قد و قامت واژه ها برای وصف آنچه شما به ما آموختی خیلی کوتاه. فرمانده محترم کل قوا، باید اعتراف کنیم اگر به قل نزدیک شدیم همه شما مدیون شما هستیم. سینه سپر می کنم و با افتخار میگم تو به ما جرأت طوفان دادی، فرمانده کل قوا.
روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها روزی هر شده بود محضر حضرت آقا نفس بزنم، این دو خط رو اونجا خوندم، فرمانده کل قوا سلام زربان غیرت ما،
فرمانده کل قوا سلام زربان غیرت ما، فرمانده کل قوا حافظ پرچم و خاک و عزت ما، فرمانده کل قوا لبک یا صاحب الزمان.
خودم خب قطعا اونا میترسن از این که ما در مورد شخصیت حضرت آقا اصلا حرف بزنیم. ما بعد از یه جنگ 12 روزه با سید محمد حسین خیرالامور با هم نشسته بودیم صحبت میکردیم، بودیم یه کاری مخصوص این که مستقیم با حضرت آقا حرف بزنیم که ایشون امروز یه فتح خیبر دارن میکنن دیگه در این عصر، و تو اشعار یا کارها تو قطعاش میدادیم حالا یه بخش رو تخصیص میدادم مثلا با حضرت آقا صحبت کنن یا تقدیری بشه مثلا از زحمات آقا. من این رو نوشتم، شروع شد با این مسئله که ولی امر رو ببین فاتح جنگ رو ببین،
فاتح جنگ رو ببین، صدای زنگ رو شنیدی، خشم تو هنگ رو ببین،
و تا اونجایی که میاد ریشه ظلم یهود رو بزن. البته این بخش ریشه ظلم یهود رو بزن، هرچی بود رو بزن، بود و نبود رو بزن، بعد میشه عقیله عقیله. و یک کاری بود که تو محرم من نوشته بودم برای حضرت زینب سلام الله علیها، فکر کردم گفتم اون دیروزش میشه از زینب سلام الله علیها. حالا بعدش که میگفت چی میل ذوالفقار بزن، زدی دوباره بزن، وقت اقتدار بزن. بعد دیگه ما چی کار دیگه کردیمش؟ بوم بوم تلاوی
شی سلم یهود رو بزن، هرچی بود رو بزن، بود و نبود رو بزن، بوم بوم تلاوی هرچی میل ذوالفقار بزن، زدی دوباره بزن، وقت اقتدار بزن، بوم بوم تلاوی.
یکی از این بار امروز تیم امروز حضرت آیت الله سید علی خامنه ای و ایران داره فتح خیبر میکنه. الان موقع بگیم حالا با زبان امروز صحبت کنیم.
ماشاءالله به اذن صاحب ما مهدی زهرا بزن، ماشاءالله بزن، ماشاءالله فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا، سامه زبان غیرت ما، فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا، حافظ پرچم و خاک و عزت ما، فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا.
عجیب این که تو این اجتماعات دارم میبینم، حتی به خودم میگم تو بعضی گله میکنم چرا فلان بازیگر نیومده، چرا فلان مثلا فوتبالیست نیومده، چرا فلان شخصی که تأثیر گذاره نیومده، چرا مثلا الان تو اجتماع نیومده، یه استوری نذاشته. مثلا فهمیدم یه حرکتی، یه جریانی را افتاده، حتی به خودم میگم، من هم ایام منی که مثلا میگم یه عمر همین جام زیر همین پرچم، منم که الان این وسط ها یه حالم عوض شه، بگم نه شاید داشتم اشتباه میکردم، نه یا من هم اگه به این شک بیفتم به نظرم من جا موندم، اینقدر این حرکت قشنگه و ببینیم از اون طرف یه عده رو اصلا داره میاره که آدم فقط باید خیرش نگاه کنه. اگه جا به اون که باید حسرت بخوره، بعدها اگه الان هست باید دلشو قوی تر کنه، به این بیشتر ایمان بیاره، ایمانشو تکمیل کنه تو این مسیر و ثابت قدم تر شه. من برای خودم همیشه تو اجتماع چهره ها رو که نگاه میکنم و احوالاتشونو، وقتی فقط میان، وقتی اونقدر اونها دارن الان تأثیر میذارن، من نمیگم من دارم، یا مثلا من نوعی ماهایی که مثلا میگیم حالا به نوعی مثلا میشیم زبان مثلا این فضای انقلاب، مثلا به اندازه خودمون مثلا بخوایم یک اثری رو هم که اونها الان دارن تأثیر میذارن، من الان حال اونها رو نگاه کنم، به خب امشب میام یه کاری رو مینویسم، میام یه شعری مینویسم، پس اونها الان دارن حرکت میدن. یه جریانی راه افتاده و قول معروف این که هر کی مون دیگه جا مون
چیزی وقت گوش بدم جناب؟ عجب انتخاب میکردی
ریشه ظلم یهود رو بزن، هرچی بود رو بزن، بود و نبود و بزن، بوم بوم تلاوی هرچی میل ذوالفقار بزن، زدی دوباره بزن، وقت اقتدار بزن، بوم بوم تلاوی بالله علی ما شاء الله، علی ما شاء الله، یا علی علم به دست کیست غیر از آقا، علی ما شاء الله، علی ما شاء الله، فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا، سلام ای ضربان غیرت ما، فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا، حافظ پرچم و خواب و عزت ما، فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا.
اگه من بخوام یه بخشی از این آهنگو استوری کنم، اون بخش
هرچی بود و بزن، بود و نبود و بزن.
این قسمتش که میگه زدی دو بزن و استوری میکنن،
همین بخشی که آقای اسدالله میفهمن که به اذن مهدی زهرا بزن ماشاءالله، و ماشاءالله به همه نیروهای رزمنده ما که به خوبی و با لطف و عنایت و دست و قدرت امام زمان و اهل بیت تونستن دشمن رو روز به روز پستر و خارتر کنن در چشم کل جهان.
اون تیکه که با هیجان میگه فرمانده کل قوا، اونو برام خیلی هیجان میده، قشنگ دوست دارم اونجا رو. واقعا
اون قسمتیش که به مولا علی اشاره میکرد،
به اذن مهدی زهرا، یعنی به اذن صاحبمون امام زمانمون اشاره کنه، بعضم نقطه قوتش توی این قسمت هست.
فرمانده کل قوا رو که میگه قشنگ تداعی این برام میشه که این مرد یه کاری کرد که ما میتونیم اسرائیل رو با خاک یکسان کنیم، یعنی با این حالتی که چون میگه فرمانده کل قوا، قشنگ ایشون تداعی میشه برام.
ها مردم ما که به صورت ذاتی مردم حماسی هستن و باعث میشه که اون غرور و اون حماسه آفرینیشون چندین برابر بشه اینجور آثار.
من معلم هنر هستم، مقطع متوسط، با بچه ها میشیم، بچه ها همخونی میکردن، خیلی دوست داشتن.
مثل شور و هیجان و روحیه لحادی، این کارا باعث میشه که آدم تو جامعه تو این جمع که میاد هم هدف اصلیشو گم نکنه که دشمن ما تل آویو و خود اسرائیل.
واقعا یه حسی به انسان منتقل کنه که با این فضا شور حماسی کاملا سازگار.
شاید بگم حتی حس کسی که پای لانچره، ما اینجا با این کارا درک میکنیم، یعنی واقعا ما حس میکنیم که ما هم اونجاییم، ما هم داریم این کار انجام میدیم.
من پیامی که به آقای اسداللهی دارم، این شبا که مردم اینجوری پس کشورن، واقعا به آثار این چنینی شما عزیزان نیاز داریم.
آقای محمد اسداللهی که برقرار باشید، پایدار باشید در این مسیر نورانی، روز به روز بدرد و اجرتون با
صاحب کارتون. آقای محمد اسداللهی یه لطفی کن از این کارا بازم برات، ما حال میکنیم با این کارا، دمت گرم
و ایشالله خدا خیرت بده، با قوت و پرقدرت برو جلو.
آقای اسداللهی خدا قوت، همینجوری ادامه بدین، همینجوری از این آهنگا نوها بسازین، این نوها رو ما گوش میدیم، ما تو میدون هستیم.
آقای اسداللهی دمتون گرم، با قوت، خدا پشت و پناهتون باشه، مرسی.
آقای اسداللهی نازش هستت، بازم از این کارا بسید.
بزن که خوب میزنیم. از آمه تیر رسولی که پخش شد الان صحبت میکردیم با دوستان، میگفتن شاید مثلا از اون زدی دوباره بزن، از اون اثر اشعار رفته سمت مثلا این که اینقدر این هیجان رو دیگه خیلی مستقیم میخواد القا کنه به مخاطب، و مخاطب هم اینو میخواد، الان یه چیزی رو میخواد که دیگه رسخانی کامل داشته باشه. یه مقدارم اضافه کردم، گفتم چی بنویسیم، این مطلع کار این شد که سربندت بنویس اینجا ایرانه، تا اسمش میاد بیست اینجا ایرانه، حرف اضافه هیست اینجا ایرانه. بله اینم اضافه کرده بودیم، بعد خوندیم، اونم الان میبینم خب الحمدلله پخش شده و گوش میدن، میخونیم تو اجتماع.
سربندت بنویس اینجا ایرانه، تا اسمش میاد بیس اینجا ایرانه، حرف اضافه هیس اینجا ایرانه، تجاوز اجازه نیست اینجا ایرانه، بودم حیدر مددی خوب زدی خوب زدی، پیکر شر رو بده بگو خوب زدی خوب زدی، تو کوتا نیومده خوب زدی خوب زدی، کوتا نیومده خوب زدی خوب زدی، داند هر که با فرمان آمریکا و اسرائیل می آید، خودش بابای خود دارد به استقبال اسرائیل می آید. هیدر 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 هیدر
حیدر 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 حیدر.
الان خیلی راحت تر میفهمی که مثلا حالا محمد اسدالله بگه کربلا نبرز یادم حتما یه تقدس خیلی عجیبی داره، نه این مثلا اینجا ایرانه یه چیزیه که حالا خوندشون، نه این هم برای خودش واقعا مثل همون مقدس زیباست، توش معنویت. من میبینم یه کار دیگه هم خونده بودم، من روز شهادت حضرت آقا که خبر شهادت از آقا پخش شد دیگه نخوابیده بودیم، از مثلا از شب قبلش من طور کوتاه مثلا یادم 2-3 ساعت خوابیدم که از ساعت 4 صبح دیگه فهمیدیم دیگه خوابم نبود، بعد از ظهر ساعت 3 اینا بود من از خستگی خوابم بردم، تو داشتم قبل خواب با آقا حرف میزدم، گفتم وقت اصلا نوشتنه، بعد هم عصبی بودم هم میخواست گریه کنم نمیتونستم. با حضرت آقا گفتم آقا الان وقت نوشتنه یا فقط وقت جنگنه یا بعد کار دیگه کنیم، گفتم اگه وقت نوشتن خودتون یه دعا کنیم من یه کاری بنویسم. از خوابیدار شدم همینطور تو ذهنم میومد ایران امام را رو داره، ایران وحدت ما رو داره، مردم شک نکنی در چی شد، ایران باز خدا رو داره. تو نوشتم ایران حضرت زهرا داره، بعد نوشتم رهبر شهیدم به تو قول میدم پرچمو به دست امام زمان برسونیم. اونجا هم تو فهمیدم که آروم آروم گفتم این باید بنویسیم، باید بخونیم، هرچه سریعتر هم باید بخونیم. خدا رو شکر میکنم که این برای همه دیگه مسجل شده که ما هیچ خط کشی نداریم، که حاج قاسم میگفت ایران حرمه، الان دیگه به وضوح الحمدلله برای همه روشن شد.
شهرستان درشهر.
بله یه سلام همین خدمت همه درشهریای عزیز، چرا اومدین این همه مسافتو؟
ما اومدیم نشون بدیم که ما طرف تا پشتیبان این رهبرمون هستیم. هزار تا مثل آمریکا بیا، مثل اروپا بیا، هیچ کشوری میتونه در مقابل ایران بکنه که مثلا کوچکترین خشه به ایران برسه. ما هر چیه که رهبرمون تا زمانی که اون رهبر بود پیرو اون رهبر بودیم، پشتیبان این آب و خاکمون بودیم. حالا هر چی که این رهبر بگه، سه مشتای حسینی بگه، ما پشتش هستیم و موتی هم رشار هستیم.
اگر جای شهید آوینی بودین و قرار بود که از یکی از ماجراها یا سوژه های جنگ سوم یک روایت می ساختین، کدوم رو انتخاب می کردین؟
روایت امام شهیدمون در مورد زندگیشون و اتفاقاتی که افتادن، اونا رو من دوست داشتم که برای مردم توضیح بدم اگه برای شهید آوینی بودم.
دلیل انتخابتون چی بود؟
اون که ولایت فقیه بالاترین مرتبه ما بود، امام قائد ما بود و واقعا حکم پدر ما داشت و به خاطر همین عظمتش دوست داشتم که زندگی اونو، اتفاقی که برای اون افتاد، شهادتشو توضیح بدم.
مهمترین سوژه شاید در همه دوران دفاع مقدس و ویژه در جنگ رمضان حضور آگاهانه و منسجم و به هنگام مردم همون چیزی که امام شهید ما بعثت مردم گفت، یعنی مهمترین روایت الان بعثت مردم در دفاع از نظام و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی.
ماجرای مدرسه شجری طیبه میناب که واقعا 168 دانش آموز بیگناه و بدون هیچ دفاعی با معلم‌هاشون شهید شدن و واقعا جنایت خیلی وحشتناکی بود که متاسفانه تمام جهان در برابر این جنایت سکوت کردن، اونو محکوم نکردن، ولی ما ملت ایران مقتدر مثل همیشه و محکمتر از همیشه در بیعت با رهبرمون تا هر زمانی که بر رهبر عزیزمون دستور بدن و لازم باشه ما در خیابان هستیم، میدان خیابان رو ترک می کنیم.
انشاءالله شما جوانها شاهد خواهید بود روزی را که به قله‌های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است لتکونوا شهدا علی الناس، شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنند و شما در قله باشید، به سمت این قله ملت‌ها حرکت کنند. خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی. انقلاب عظیم اسلامی. من مهمم تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل خونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها دستیافتنی است.
در بازخوانی مکتب رهبر شهید انقلاب یکی از کلیدی ترین ابعاد نگاه معمارانه و راهبردی ایشون به اقتصاده. در روزگار جنگ اقتصادی ایشون با طرح مفاهیمی چون اقتصاد مقاومتی و رهایی از اقتصاد نفتی نقشه راه یک اقتصاد مقتدر در اونزا رو ترسیم کردند. در این برنامه رهنما و در گفتگو با دکتر داوود دانش جعفری، شخصیتی که سالها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته، به این موضوع می‌پردازد که اقتصاد مطلوب از نظر رهبر انقلاب چه بود و چگونه کشور را برای رسیدن به اهداف والای اقتصادی راهبری کردند. به رهنما خوش آمدید.
داوود دانش جعفری، اقتصاددان با سابقه و سیاستگزاران ارشد در حوزه اقتصاد کلان کشور است. او مسئولیت‌های نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه دارد. دانش جعفری به عنوان یک اقتصاددان که از نزدیک با دغدغه‌های اقتصادی در سطح کلان حاکمیتی آشناست، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا نگاه راهبردی آیت الله خامنه‌ای به مقوله اقتصاد و عدالت را تبیین کند و کالبد شکافی کند که رهبر شهید چگونه در سیاست‌گذاری‌ها مفهوم رشد و تولید را با اجرای عدالت اجتماعی گره زدند.
بسم الله الرحمن
رحمان الرحیم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما و بتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما.
یه پرسش احتمال داره که آقای دکتر در ذهن مخاطب و بیننده ما شکل بگیره که بسیار این منظومه کاملی از خصایص خوبی که در منظومه فکری رهبر انقلاب جا گرفته بوده برای تحققش ایشون چه کردن. بالاخره ایشون یک جامعه تحت هدایتی رو داشتن، ایشون در حوزه حکمرانی و در حوزه راهبری جامعه برای رسیدن به این شاخصهایی که بیان فرمودید، خیلی شاخصهای ارزشمندی هم هست، چه اقدامی کردن؟
ببینید، در اصل 110 قانون اساسی وظیفه رهبری دقت در واقع اونجا شمرده شده. ولی یکی از در واقع نکاتی که وظیفه رهبری رو مشخص میکنه جهتگیری کلی کشور هست برای نیل به این شاخصهایی که اشاره کردید، یعنی در واقع اتخاذ سیاست‌های کلی نظام معنیش این هست که جهتگیری کلی نظام در واقع در قالب سیاست‌های کلی وظیفه رهبری هست. شاید بند یک از 110 قانون اساسی این هست. خب ما از سال‌های اولی که رهبریشون شروع شد در واقع تا الان شاید بیش از 30 مورد سیاست‌های کلی مشخص داشتیم که جهتگیری کشور رو برای اینکه به اون جامعه اسلامی ما برسیم مشخص کرده. این سیاست‌ها سیاست‌های متنوعی هستن و الان در دسترس مردم هستن. مثلا سیاست های ما در مورد انرژی چجوری باشه، سیاست های ما در مورد آب چجوری باشه، استفاده از منابع طبیعی چجوری باشه، ضرورت برقراری امنیت اقتصادی برای اینکه کشور به اهداف کلانش برسه مورد بحث قرار گرفته. سیاست های کلی از 44 که یکی از شاهکارهای فکری ایشون هست در واقع نشون میده که در واقع توی این سیاست ها جهتگیری کشور رو برای داشتن یک اقتصاد مقتدرشون بیان میکنه و میگه که در یک کلام میگه که اقتصاد قوی بدون حضور مردم و صرفا با حضور دولت عملی نیست. یعنی مردم، منظور از مردم یعنی بخش خصوصی، بخش تعاون و اینایی که غیر دولت هستن. من میگه دولت باید که سیاستگذار باشه، هدایتگر باشه، اما در واقع اقتصاد دست مردم باشه. این در واقع یکی از شاخصه های اصلی برای اینکه اقتصاد ایران بتونه به رشد بالای اقتصادی برسه، بتونه به توسعه واقعی و پیشرفت برسه این هست که مردم در اقتصاد حضور پیدا بکنن و این در سیاست های کلی از 44 آورده شده.
بحث اقتصاد مقاومتی، سیاست های اقتصاد مقاومتی که گفته شد، اساس سیاست های مقاومتی اون لبش عبارت از تکیه بر تولید داخل اساس اینه. سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به معنای سنگرسازی دفاعی است در مقابل دشمن. یعنی واقعا این سیاست ها اگر به طور کامل و دقیق اجرا بشه این سنگرسازی میکنن، سنگرسازی دفاعی، هم توانمندسازی برای حرکت به جلوه، یعنی هم جنبه تدافعنده داره هم جنبه آفندی داره. سیاست اقتصاد مقاومت محورش هم تولید. من حتی از همین جلسه هماهنگی رؤسای سکوبه هم انتظار دارم که یکی از جهاتی که تکیه میکنن بر روش در بحث ها و مسائلی که در اونجا آورده میشه و کارشناس هایی که با اون جلسه ارتباط پیدا میکنن این از که رو مسئله تولید تکیه کن. ببینیم ما مشکلات تولید ما چی هاست، تولید داخلی کشور. این مشکلات رو به انواع مختلف وارد راه حلش باشیم.
کسانی که اهل اقتصادن، بنده اقتصاددان نیستم، اما حرفای اقتصاددان رو میخونم. اقتصاددان های کشور که شما خیلیشون رو قبول دارید، اینها راه ارائه میکنن. اینجور نیست که راه وجود نداشته باشه.
راهی وجود داره، ولی باید همون این تولید کشور رو نجات بده.
چه برای اون قسمت هایی که دولت تا اون مقطع به ناحق واری حوزه‌ای شده که اصلا وظیفه‌اش نبوده، چجوری از اون وظایف